اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر چی می خوام بنویسم.
روزنامه ها می خوان که من یک وقت صدام در بیاد. همش روزا ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی.
فراموش نشدنی.
کشف اسرار. کشف اسرار.
در این 20 سال که به درست دوره اختناق ایران و دین به شمار می رفت، همه دیدید و دیدیم که هدف والای رضاخان حذف دین بود و میدان برای بازیگران عصر طلایی باز شد و سیاه روزی هایی دیدید که صفحه تاریخ را تاریک و ننگین کرد و هنوز تا سالهای طولانی دیگر قابل جبران نیست.
هفتم آبان سال 1367 امام به مسئولین دفترش نوشت: توجه داشته باشید که باید دور سخن گفتن مرا خط بکشید ولو یک جمله دعا. مجاری تنفسی من بیمار است و حالا هم که جنگ در کار نیست، از اینکه خانواده شهدا بیایند و من در حد توان به آنها برسم مضایقه ندارم، ولی بابت سایرین به من زحمت نده. روزهای پس از پذیرش قطعنامه روزهای تلخ و غمگینی برای امام بود که اوضاع جسمی او را بدتر می‌کرد. تمام دیدارها را لغو کرد و مصمم بود که دیگر سخنرانی نکند.
ایشون خب بیماریش رو تا حدودی اطلاع داشت، ولی چون اتکال به خداوند متعال داشت، به هیچ وجه نه ترسی داشت و گاهی اوقات که ایشون قلبش درد میگرفت و ما در خدمتشون بودیم، یعنی تیم پزشکی میمدیم، برای ما جالب بود که ما نگران بودیم و ایشون از حرکتهای ما و از قیافه ما متوجه میشد که یک موضوع در واقع مهمیه. ایشون ما رو دلداری میداد.
یک بار هاشمی رفسنجانی اصرار کرده بود که امام سخنرانی داشته باشد. امام در جواب گفته بود: قسم خوردم دیگر سخنرانی نکنم. تمام عالم را بگردید، خسته تر و آزرده تر از من پیدا نخواهید کرد. کج فهمی ها از اندیشه او طی این سالها پیرمرد را خسته تر از ایام مبارزه کرده بود. نه ناملایمات حوزه علمیه قم، نه ستمگری رضاخان، نه خیانت ها و وطن فروشی های محمد رضا پهلوی به آمریکایی ها و نه حتی سالها تبعید و مبارزه نتوانسته بود روح الله را به اندازه کشف فهمی ها خسته کند. پیام آیت الله خمینی به من پیام به تمام اعصار در طول تاریخ بود و زمانی که این پیام را دریافت کردم، اینگونه دریافتم که شخصی که این پیام را نوشته، فردی متفکر و دلسوز برای سرنوشت تمام جهان است. ای کاش پیام او را جدیتر می گرفتیم. آیت الله خمینی توانست اثر بزرگی در تاریخ بگذارد. معتقدم که آیت الله خمینی فراتر از زمانه خود می اندیشید و در بعد یک جغرافیا نمی گنجید. اتفاق دیگری که رخ داد انتشار کتاب آیات شیطانی بود. سلمان رشدی، نویسنده مسلمان هندی تبار، با تعدادی احادیث جعلی وحی بودن تمام آیات قرآن را زیر سوال برده بود و گفته بود تعدادی از آیات قرآن الهام شیطان به پیامبر است. خبر که به امام رسید، امام سلمان رشدی را مرتد خواند و حکم شرعی داد که سلمان رشدی را به اعدام محکوم کرد. مسلمانان جهان که از گفته‌های سلمان رشدی به خشم آمده بودند و از ناتوانی خود در برابر حمایت‌هایی که از سلمان رشدی می‌شد ناامید بودند، با فتوای امام جان تازه‌ای گرفتند.
ولی امام همونطوری که در آغاز نهضت همچون ابراهیم ایستاد بت شاهنشاهی رو شکست، در ادامه راهش بت آمریکا رو شکست، بت اسرائیل رو شکست و بت سلمان رشدی که یک بتچه کوچک از بت‌های دنیای غرب برای مبارزه با اسلام و حقایق اسلام.
امام بسیار منظم بود و برنامه روزانش ترک نمی شد. حتی در جریان شهادت فرزندش آقا مصطفی در عراق هم برنامهش به هم نریخت. اما دو بار این برنامه با مشکل مواجه شد و امام را مجبور کرد که برنامهش را کنار بگذارد. یکی در جریان پذیرش قطعنامه و بار دیگر در ماجرای عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری.
و واقعا شاید باورتون نشه که نظم امام ثانیه‌ای بوده، یعنی وقتی ایشون یک و ده دقیقه به سر سفره نهار نمی اومده احساس میکنن برای ما مشکل پیش اومده، میرفتن نگاه میکرد دیدن مثلا بله احمد آقا داره بهشون صحبت میکنه، و الا ایشون سر دقیقه همیشه نهارشون میخوردن. خانم دباغ حتما نقل کردن که مثلا به امام میگن شام بیاریم، شام بعد ده شب میخوردن، یه رو 15 دقیقه بسدن یا نیم ساعت بوده گفتن که نه هنوز به شام مونده. چای خواستن برای امام بیارن، مثلا بعد از ظهرشون چای میخورده، ایشون نگاه ساعت کرده گفته حالا چند ثانیه دیگه مونده. و جالبه که اگه براش میبردن ایشون چای رو نمیخورد، چون ایشون سر ساعت 4 باید مثلا چای میخورد، اگر قبل میبردن ایشون نمیخورد. یعنی اینجوری بود که تمکین بکنه، نظم خودش رو حفظ میکرد. ویژگی‌های برجسته امام انس ایشون با قرآنه. شاید برای شما تعجب آور باشه که امام روزی 7 بار قرآن میخونده و طبق نقلی که من در کتاب هم بردم روزی 3 جز قرآن میخونده. ایشون قبل از نماز صبح و بعد از نماز صبح قرآن میخونده، ساعت 9 صبح قرآن میخونده، قبل از نماز ظهر قرآن میخونده، بعد از ظهر قرآن میخونده، قبل از نماز مغرب قرآن میخونده، بعد از نماز عشاء قرآن میخونده، 7 نوبت.
امام عرض شد که اطلاعات قوی داریم ما که امروز میخوان اینجا را بمباران کنن و شما اینجا را امروز ترک کنید. امام خودش رو از مردم جدا نمیدونست. میفرمود من جماران را ترک بکنم، مردم جماران اینجا در زیر بم قرار بگیرن، امکان نداره. برای امام یک اتاق درست کردن برای حفاظت از بمب‌ها. امام تون اتاق اصلا وارد نشه تا آخر عمره، در اونجا اصلا نرفت، سخنام نکرد، اطلاع نداشت. بعد فهمید وقتی آمدن پیشنهاد کردن، امام فرمود از اینجا تکان نمیخورم، منم مثل مردم جماران هستم و منم مثل این برادرهای پاسدار اینجا هستم، اگر خطری اونا را تهدید کنم منم مثل اونها هستم. و لذا در همون موقع امام وقتی که من یادم هست آمد یکی از دوستان به امام پیشنهاد کرد، امام داشت یک غزلی مینوشت، باید کاغذ کوتاهی هم تو داشت غزلش را مینوشت و اشعار را مینوشت و مضمون به این که ما از این دنیا رفتنی هست اینا مسئله نیست. و لذا امام هیچ در او اثر نگذاشت.
عرفان امام خمینی را می توان در اشعارش که به زبان فارسی سروده شده یافت. ایشان دیوان شعری دارند و تمام اشعارشان در آن جمع‌آوری شده است. اشعارش همه عرفانی است و مردم امام را به عنوان یک شاعر عارف نشناختند. او بیشتر به عنوان یک انقلابی معروف است تا یک شاعر. امام معروف است به این که نظام 2500 ساله شاهنشاهی را برانداخت. معروف است به عنوان قهرمان و پهلوان انقلاب اسلامی. اشعار امام از گونه اشعار سهل و ممتنع است و شبیه اشعار حافظ شیرازی است، شاعر بزرگ عرفانی ایران. امام در یکی از اشعارش میگوید:
پروان شمع رخ زیبای تو هم، دل باخته قامت رعنای تو هم.
او متوجه خالق خیش است و میگوید: من پروانه ای هستم که گرد صورت زیبایت ای خالق بزرگ میچرخم. این در شعر عرفان یکی از مهمترین و زیباترین تشبیه هاست. این یک تمثیل بسیار زیباست، چون طبیعتاً پروانه اصرار دارد که دور شمع و منبع نور بچرخد و آنقدر میچرخد تا بالهایش بسوزد، و این یعنی فناء فی الله و خلوص در عشق به خدا.
مرد وقتی در بهمن 59 برای اولین بار سکته کرد، پزشکان معتقد بودند که چند ماهی بیشتر دوام نمی آورد. اما از آن چند ماه چند سال گذشته بود. در جریان پذیرش قطعنامه گفته بود: خدایا شهادت را نصیبم کن. و در ماجرای عزل منتظری گفته بود: خدا به من مرگ بده.
شاید در عرض این 42 سالی که من در رشته پزشکی هستم، مریضی به این منظمی و به این در واقع خوبی از نظر اجرای دستورات پزشک و برقرار کردن رابطه عاطفی بین طبیب و پزشک ندیدم. ایشون اون چیزی که در واقع برای ما تیم پزشکی مشخص شده بود بود که ایشون مطیع دستورات پزشک بودن میشه، با اینی که عرض کردم رهبر با اون بزرگی و با اون قدرتمند بود، در سطح جهان شهرت داشت، ولی وقتی که پزشکان چیزی رو توصیه میکردن ایشون دقیق اجرا میکرد.
بار دیگر به بیمارستان رفت. اطرافیان به دلجویی برای او آرزوی سلامتی کردند. گفت: نه، حالا دیگر مرگ من رسیده است انشاءالله.
امام نه از شهادت خودش هراس داشت که در همون زمان قبل از پیروزی انقلاب فریاد زد: من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم، ولی هرگز زیر بار ظلم و ستم.
خیلی شوخی داشتن، ایشون بسیار مهربون بودن، طبع بسیار شوخی داشتن. شاید هیچ کس این چیزهای ایشون رو ندیده و نمیدونه، چون فقط با بچه هاشون بودن. ایشون همچنان شوخی میکردن با ما، با بچه ها، به خصوص با بچه ها بسیار مهربون بودن. اصلا نشونه این که این بعدم که آقای هاشمی رفتن بهشون گفتن که به مردم بگید که دعا کنن خدا منو بپذیره.
بسمه تعالی، به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند.
هرچه اعتیاد در خمین از پدرم به من رسیده تقسیم کنید بین فقرا و بیچاره، که ما او دستوری که ایشون داده بودن برای امامت جمعه خمین، ما میرفتیم اختلافات اونجا بود و هم دلو موفق شدیم برطرفش کردیم، رفتیم بررسی کردیم ببینیم چی از اعتیاد پدر به امام رسیده است. 4500 زمین از پدر مرحوم امام به امام ارث رسیده بود که بنده اولویت را دادم به خانواده شهدا، مفقودین، اسرا، و اینا تقسیم شد بینشون که الان اون زمین ها را ساختن و درش سکونت میکنن و به نام کوچه امام، کوی امام قرار داده شده.
و عجیبه که این حالت در وضعی که ایشون به بیمارستان تهران منتقل شده بودن، اون تراشه در لا دهنشون تا لایشون اومده بود که اصلا کسی حرفی میتونه بزنه، ولی امام با اون وضعیت مستحبات نماز خودشون رو انجام دادن و بازم در همون حالت نماز شب رو خوندن. و اگر به فیلم های امام دقت کنید، امام با اشاره انگشت روی تخت بیمارستان، چون ما داریم نماز مستحبی را انسان این حرکت میتونه بخونه به شرطی که به قبله اشاره کنه، و با اشاره ابرو و سرش میتونه رکوع و سجود بکنه.
مثلا آخرین تقریبا میتونم بگم کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرش، چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند. به من گفتن که بگید که بیان اینجا. من رفتم به مادرم و خواهرم اینا گفتم، آمدن دوره ایشون. ایشون دو تا مسئله شرعی رو بر من مطرح کردن. این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز میکردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم، چون من مسئله پرسیده بودم راجع به نماز و این فجری که میدونید شبهای بعد. ایشون اون مسئله رو به من جواب دادن. کلمه آخرشون برای من نامفهوم بود، هی سرم رو میبردم جلو. بعد گفتن که چراغ رو خاموش کنید. دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چراغ رو خاموش کنید. که یکی خواهرم و مادرم و اینا هست در رفتن بیرون، من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون اینطوری تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، شون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغو خاموش کردم از در رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشونه که هم گذاشتن دیگه باز نکردن.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
تشییع پیکر امام جمعیتی را رقم زد که عظیم‌ترین تشییع جنازه تاریخ نام گرفت. جمعیت میلیونی سیاه‌پوش که تهران را یک پارچه در ماتم فرو برد. سه روز پیکر امام در محلی قرار داشت که برای دفن آماده شده بود. خاویر جالنزونا خبرنگار اسپانیایی 18 خرداد 4 روز پس از درگذشت امام گزارش کرد: در این روزها باید آدم دلی از سنگ داشته باشد تا در تهران تحت تأثیر اندوه عمیق مردم قرار نگیرد. سوگواری بخش عظیمی از ملت ایران برای تدفین باور نکردنی است و هنوز خاتمه نیافته است.
شد که آیا رهبری به صورت شورایی باشد یا به صورت فردی. شورایی رأی نیاورد، از دور خارج شد. امام فرموده بودن به صورت فردی نه شورایی. بعدم رو شخص بحث شد و نهایتا خبرگان رهبری با اکثریت قاطع، شخصیت قاطع با صلابت، مدیر، مدبر، با شجاعت، فقیه و عدالت خواه و آزادی خواه یعنی حضرت آیت الله خامنه ای معتز الله العالی رو به رهبری نظام اسلامی بعد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه،
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص به رجوع سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیر.
جسم روح الله در بهشت زهرا و در همسایگی فرزندان شهیدش آرام گرفت، ولی اندیشه او که مبارزه با ظلم و کفر در تمامی انواع و گونه‌هایش بود همچنان جاری است. کج‌فهمی‌ها و تفسیر به میل‌هایی که حتی در زمان حیاتش هم انجام می‌شد نمی‌توانست در برابر اندیشه او بایستد. انحرافات بسیاری در راهش ایجاد کردند، ماجراهای متعددی در طول عمرش پدیدار گشت، قائله های بسیاری شکل گرفت، اما در پس تاریکی اندیشه های زمان اندیشه روح الله خمینی شعله ور است و همچنان می درخشد همچون شمعی در باد.
رادیو فرهنگ با همکاری رادیوهای استانها برگزار می‌کند. پویش و مسابقه ملی صدای خرداد. روایت مردمی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. اهدای جوایز ارزنده به 35 برگزیده. شامل 10 میلیون ریال، لوح سپاس و بسته فرهنگی. مهلت ارسال آثار تا تاریخ 15 خرداد 1401. به شماره تلفن 0910 89 20 604، در پیام رسان سروش و شبکه‌های اجتماعی. معیارهای داوری آثار، نوآوری و خلاقیت، استفاده از جلوه‌های ویژه صوتی، فن بیان مناسب، کیفیت فنی ضبط صدا. مدت زمان آثار بین 3 الی 5 دقیقه. برای آگاهی بیشتر به تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir یا مراکز استانهای صدا و سیما مراجعه فرمایید. پویش و مسابقه پادکست روایت مردمی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه صدای خرداد.
امام خمینی روح همیشه زنده تاریخ است. سال روز قیام 15 خرداد رو گرامی می داریم.
استقامت در غمت از پا فتا صبر صبر خیش را از دست داد غم غمین شد در عذاب و ماتمت گریه هم می گریه داری در غمت گرد غم بر چهره عرفان نشست داغ جان کاه تو پشتش را شکست دیده عشق از غم تو خون گریست عقل مجنون گشت و چون مجنون گریست درد را دیدم که بی تو درد داشت چهره ای رنجور و رنگی زرد داشت چشمه و صحرا گریست در دل هر عاشقی غم لانه کرد داغ تو هر خانه را غم خانه کرد در دل هر عاشقی غم لانه کرد داغ تو هر خانه را غم خانه کرد.
پانزده خرداد را بشناسید و مقصد پانزده خرداد را بشناسید و کسانی که پانزده خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که پانزده خرداد را دنبال کردند بشناسید و مخالفین پانزده خرداد و مقصد پانزده خرداد را بشناسید. پانزده خرداد از این مدرسه شروع شد، عجرا عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این به صحبتهایی و افشاگریهایی شد دنباله او منتهی به پانزده خرداد شد. باید دید این جمعیت کی هستند؟ اینها که پانزده خرداد را به وجود آوردن و آنها که در پانزده خرداد به طوری که مشهور است 15,000 فدایی دادن و آنهایی که پس از پانزده خرداد و پانزده های خرداد و پس از قتل عام پانزده خرداد و قتل عام های دیگر در میدان ها آمدند چه قشری از جمعیت بودند؟ اونهایی که پانزده خرداد را به وجود آوردند، اونهایی که دنباله پانزده خرداد را تا کنون رساندند، اونهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، اونهایی که به خیابانها ریختند و فریاد الله اکبر کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حقال همین قشر از جمعیت هست. از پانزده خرداد تا حالا که آمدین خون دادین، یعنی شما خون دادین، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم، شماها خون دادین، شماها به میدان رفتین، شماها مبارزه کردین، ماها هیچ حقی نداریم.
ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاص بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاص بر سر من که بخوام خون شما ریختن